ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مجله شبانگاهی پنجشنبه پنجم خرداد ماه 1401 برابر با 26 می 2022 خوش آمدید. من وحید پوراستاد هستم و در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره آخرین تحولات در آبادان. اما قبل از شنیدن این گزارش‌ها با نسرین افشار همراه میشیم تا در ابتدا بشنوید از آخرین خبرهای ایران و جهان. نسرین،
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. گزارش‌ها از شهرهای خرمشهر، بندرعباس، بهبهان و آبادان حاکی است که مردم عصر پنجشنبه تجمعات و تظاهرات اعتراضی برگزار کردند. در خرمشهر حضور معترضان در حمایت از مردم آبادان چشمگیر بود. در ادامه شعارهای معترضان متوجه حاکمیت و بی‌توجهی به مشکلات مردم شد. همچنین در بندرعباس معترضان به حمایت از مردم آبادان و اعتراض به سوء مدیریت حاکمیت در رسیدگی به مشکلات مردم دست به تظاهرات زدند. این همه در حالی است که احمد وحیدی وزیر کشور در آخرین اظهار نظر خود از احتمال بالاتر رفتن شمار قربانیان فاجعه فرو ریختن ساختمان متروپول در آبادان سخن گفته است. فدراسیون فوتبال کانادا روز پنجشنبه از لغو بازی دوستانه با تیم ملی فوتبال ایران خبر داد. این فدراسیون بدون اشاره به دلیل لغو مسابقه بر ارائه اطلاعات بیشتر در آینده نزدیک تاکید کرده است. تیم‌های ایران و کانادا قرار بود پیش از مسابقات جام جهانی فوتبال در قطر روز 15 خرداد ماه در دیداری تدارکاتی در شهر ونکوور کانادا با یکدیگر رقابت کنند. این در حالی است که شماری از خانواده‌های جان باختگان هواپیمای اوکراینی با راه اندازی کارزاری گسترده خواستار لغو این مسابقات شده بودند. خانواده های قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی جمهوری اسلامی را به عدم پاسخگویی و عدم شفافیت در این پرونده متهم می کنند. محمد حسن نامی رئیس صدات مدیریت بحران می گوید عملیات جستجو در برج متروپول آبادان تا آخر وقت امروز پایان می‌یابد. به گفته ی آقای نامی، با توجه به اینکه دستگاه‌ها و سگ‌های زنده یاب حساسیت نشان نمی‌دهند، احتمال می‌رود شمار حبس شدگان زیر آوار خیلی کم شده باشد. این مقام مسئول با اشاره به اینکه هر لحظه امکان ریزش ساختمان وجود دارد، گفته است تمامی خانه‌ها تا شعاع 150 متری بیمه شدند. این در حالی است که خانواده محبوس شدگان در این برج خواستار ادامه عملیات جستجو هستند. تا کنون 19 نفر در این حادثه در مرکز شهر آبادان جان خود را از دست دادند. به گفته فرماندار آبادان 37 تن نیز در این حادثه مصدوم و مجروح شدند. وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه درباره مذاکرات احیای برجام گفت درباره تضمین‌های اقتصادی به نقطه اطمینان نرسیده ایم. حسین امیر عبداللهیان که برای شرکت در اجلاس اقتصادی داووس به سوئیس رفته، مدعی شد که موضوع خارج کردن سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا تنها مانع مذاکرات نیست.
این موضوع FTO رو طرف اسرائیلی علنی کرد، بزرگ نمایی کرد و الان این موضوع داره در واقع به عنوان یک عامل اصلی مطرح میشه، در حالی که به صراحت میگم عامل اصلی نفع ایران و نفع مردم ایران از مزایای کامل اقتصادی JCPOA است.
این سخنان آقای امیر عبداللهیان در حالی مطرح شده که واشنگتن میگوید جمهوری اسلامی در خواستهای خارج از محدوده برجام دارد و از آن جمله موضوع خروج سپاه از فهرست تروریستی مطرح شده. رابرت مالی نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران روز گذشته در سنای آمریکا گفت واشنگتن در صورتی که ایران نیز اقدام متقابل برای رفع نگرانی آمریکا انجام دهد به این موضوع رسیدگی می‌کند، اما به گفته آقای مالی تهران آماده برداشتن این قدم‌های متقابل نیست.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم نسرین افشار شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. در ادامه همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. افکار عمومی ایران و آبادان از رفتار مقام‌های جمهوری اسلامی در حادثه متروپول قانع نمی‌شوند. جمهوری اسلامی هم تلاشی برای اقناع افکار عمومی ندارد.
اگر فاجعه سینما رکس و آبان حاصل جهالت بود، فاجعه متروپول از دید مردم حاصل فساد و یک جنایت.
آخرین تحولات در پرونده هسته ای ایران، فرانسه هشدار داد گزینه احیای برجام همیشه روی میز نخواهد بود. وال استریت ژورنال هم نوشت ایران با استفاده از اسناد محرمانه آژانس فعالیت اتمی خود را پنهان میکرد.
با این گزارش وال استریت ژورنال نشون میده که ایران در پی دور زدن سمهای بین‌المللی بوده و داره در همون راستا فعالیت کنه.
و در ادامه این مجله نگاهی خواهیم داشت به تحولات سینمایی در فستیوال فیلم کن. چند روز بعد از ریزش بخشی از ساختمان نیمه تمام متروپول در شهر آبادان، عملیات آواربرداری و نجات جان کسانی که احتمالاً هنوز در زیر آوار زنده هستند ادامه دارد. همزمان با ادامه ی عملیات امداد رسانی در محل حادثه، خشم و نگرانی ساکنان آبادان در چند روز گذشته بیشتر شده، تا جایی که در تجمعهای اعتراضی چهارشنبه و همین امشب در آبادان و شهرهای دیگر مردم خشمگین شعارهای علیه مقامهای ارشد حکومتی و محلی سر دادند. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
همزمان با ادامه عملیات آواربرداری و نجات کسانی که احتمالاً هنوز در زیر آوار مانده و زنده هستند، امروز جلسه‌ای در آبادان با حضور وزیر کشور و دیگر مقامات محلی و دولتی برگزار شد. در این جلسه معاون استاندار خوزستان گفت حضور خانواده‌های حادثه دیده، افراد متفرقه در محل و همچنین موضوع ریزش بخش ناپایدار سازه مجاور، کار آواربرداری را با مشکلات و محدودیت‌های جدی روبرو کرده است. در این جلسه محمد حسن نامی، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور هم با تأیید تخلف آشکار در ساخت برج متروپول گفت خرمشهر و آبادان به دلیل قرار گرفتن بر روی یک گسل رانشی نباید بیش از 8 طبقه مجوز ساخت داشته باشند. این در حالی است که صادق خلیلیان، استاندار خوزستان، روز چهارشنبه گفته بود زمانی که این پروژه شروع شد مجوز 6 طبقه ساختمان صادر شده بود، اما در 2 نوبت دیگر مجوز 3 و بعد 2 طبقه دیگر به این ساختمان داده شد.
هنوزم البته نیمه ساز هستش و در حال ساخت و ساز بوده. البته طبقه پایین اون یه چند تا مغازه رو فعال کرده بودن و این عدم رعایت ضوابط فنی البته مورد پیگرد شدید قرار خواهد گرفت.
چند نفر از کارشناسانی هم که در اوایل کار در طراحی این ساختمان دست داشتند به طور علنی گفتند که به مالک ساختمان و مقامات محلی درباره اضافه وزن ساختمان و طراحی سازه‌های آن چندین بار هشدار داده بودند. اما به رغم همه این هشدارها مجوزهای مربوطه صادر شد و بعد از این حادثه بود که انگشت اتهام به سمت مقامات مختلف محلی رفت و دست کم 11 نفر از جمله شهردار فعلی و 2 شهردار سابق آبادان دستگیر شدند. مقامات رسمی از جمله فرماندار آبادان تاکنون جان باختن 19 نفر را تایید کردند و گفتند که بیش از 37 نفر هم مصدوم شدند. اما گزارش هایی که از زبان شاهدان عینی منتشر شده حاکی از این است که در زمان وقوع حادثه در روز دوشنبه بین 50 تا 100 نفر در داخل ساختمان و طبقات مختلف آن بودند، از جمله 30 تا 40 کارگر ساختمانی. از همان روز اول حادثه مردم محلی و بستگانی، کسانی که زیر آوار مانده بودند، عدم اطمینان خودشان به مقامات محلی را نشان داده و برای بیرون آوردن اجساد بستگان و آنهایی که زیر آوار زنده مانده بودند دست به کار شدند. در 4 روز اخیر به رغم جو امنیتی در آبادان، مردم زیادی برای کسب اطلاع از وضعیت عزیزانشان و یا کمک به عملیات آوار برداری به محل حادثه رفتند. شامگاه 4 شنبه این جو امنیتی و عدم پوشش خبری این حادثه از طرف رسانه‌های حکومتی نتوانست جلوی خشم مردم را بگیرد و روز گذشته آبادان شاهد تظاهرات ضد حکومتی بود که شعارهای علیه رهبر جمهوری اسلامی، کل نظام جمهوری اسلامی و مقامات محلی داده شد. موضع رسمی و علنی دولت و حکومت در مورد حسین عبدالباقی، سازنده و مالک این ساختمان و ده ها ساختمان دیگر در آبادان این است که وی یکی از کسانی بود که در این حادثه کشته شد. روز 4 شنبه هم دادستان کل کشور گفت جسد عبدالباقی 1 روز بعد از این حادثه شناسایی شده است. اما بیشتر مردم و خبرنگاران این موضع دولت را باور نمی کنند و می گویند اظهارات ضد و نقیض مقامات که اول گفتند وی دستگیر شده، بعد گفتند حکم جلبش صادر شده و سرانجام گفتند که زیر آوار مانده هیچ کدام درست نیست. اعلام شناسایی جسد از مدارک شناسایی در جیب یکی از قربانیان قبل از آزمایش دی ان ای هم شک و شبهه ها را بیشتر کرده و حتی تلاش صدا و سیما که چند نفر از اعضای فامیل حسین عبدالباقی را به سردخانه برده بود نتوانسته مردم را قانع کند که یکی از اجساد پیدا شده در زیر آوار متعلق به اوست.
آخرین تحولات در آبادان رو از جمشید زنز شنیدید. این موضوع رو همچنان ادامه میدیم که چرا افکار عمومی ایران و آبادان از رفتار مقام‌های جمهوری اسلامی در حادثه متروپول قانع نمیشن و حتی جمهوری اسلامی هم تلاشی برای اقناع افکار عمومی ندارد. این پرسش‌ها رو دقایقی قبل با رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس، در میون گذاشتم که پاسخ رو میشنوید.
همه جای دنیا ممکنه حادثه اتفاق بیفته، ولی وقتی نظام حکمرانی به افکار عمومی اعتنا داره، آزادی بیان هست، نظارت جمعی وجود داره، مردم یک اعتمادی میکنن به اطلاع‌رسانی که میتونه مستقل از دولت باشه. اما تو ایران این یک حادثه نیست. در مورد آقای عبدالباقی میگن این سابقه قبلی هم داشته که مجتمعش فرو ریخته. حالا اینو بذاریم کنار تجارب دیگری که مردم دروغ‌هایی که شنیدن. همین اخیراً در رابطه با پروژه میانکاله ما میبینیم که متخصصین یه چیزی میگن، مقامات محلی و رئیس مجلس یه چیز دیگه میگن و این خب و بذاریم کنار نقطه چینی از حوادث دیگه، زدن هواپیمای مسافربری و اینها، مردم رو به نظام در واقع بدبین و بی‌اعتنا می‌کنه و این خب یک شکاف بزرگه. ببین اگر فاجعه سینما رکس آبان حاصل جهالت بود، فاجعه متروپول از دید مردم حاصل فساد و یک جنایته. الان تو افکار عمومی نقش پسر آقای شمخانی، پسر آقای رضایی، حتی پسر آقای ولایتی هم به گوش می‌رسه. حالا مردم این تجربه رو، تجربه حسین عبدالباقی رو میذارن مثلا کنار تجربه، حالا تو همین خوزستان مثال بزنیم، آقای محمد مخبروف تو واشتن، آقای محسن رضایی تو کربلای 5. یعنی در این مجموعه نقطه چین ها نشون میگه که نظام سیاسی در ایران مدیریتش همونجور که در عبدالباقی هست، همونجور که در محمد مخبر هست، محسن رضایی هست، یا بیان بالاتر شهرداری آقای قالیباف و آقای زاکانی هست، یا مدیریت کلان کشور که آقای خامنه ای هست. اینها اساسا به مردم اعتنایی ندارن و مردم هم به اینها در واقع بدبین هستن، چون اساسا این افراد غیر پاسخگو هستن، مسئولیت
آقای علیجانی. خب سوال همین جاست که یک حاکمیت چرا اگر فرض بگیریم که براش آبروی سیاسی خودش مهمه، این آبرو رو پای چند نفر میذاره و حاضر نیست که آبرو رو پای افکار عمومیش بذاره، اما اینو برای چند نفر یا چند شخص میذاره؟
اینجا مسئله شخص نیست، اینجا مسئله اهداف راهبرد هاست. ببین آقای خامنه‌ای در دیدار با نمایندگان مجلس اخیرا از یک کلید واژه استفاده کرد، گفت مسائل رو باید اصلی فرعی کنی. ایشون چند سال پیش هم در دیدار با هنرمندا، وقتی یکی از هنرمندا جرأت کرد انتقاد بکنه، گفت ببینید ما یک اهداف بلند و بزرگی داریم، اینا دیگه در جهت اون در کنار اونها یه خردریز حاشیه حساب میشه. این قورش اخلاقی بزنیم متدولوژیش نگاه کنیم، یعنی هدف وسیله رو توجیه میکنید در جهت اون اهداف بلندی که دارید. این اهداف بلند آقای خامنه‌ای و نظام مدیریتیش از بالا تا پایین با اهداف ملت یکی نیست. ملت دنبال آزادی، رفاه، حداقل آبادانی در کشور است. آقای خامنه‌ای دنبال جبهه و جهاد و دشمن و این حرف هاست. این اساسا توسعه اقتصادی تو ذهن آقای خامنه‌ای تزیینی و حاشیه است. حالا این حکمرانی بسیار پرهزینه برای ملت ایران، به قول مرحوم صحابی میگفت این حکمرانی بسیار پرهزینه، هزینه‌های امنیتیش، هزینه‌های تبلیغاتیش، نهادهای موازیش، نهادهای روحانیت. این که اساسا مردم دغدغه اصلی حکومت نیستن. حالا حکومت فاسد هم شده، سیستم شده به قول یکی در یکی از جلسات سراسری بنیاد مستضعفین اول انقلاب کسی این تعبیر رو به کار برد که سیستم باربندیه. به این آقای حسین عبدالباقی الان به گمان من یه صندوقچه اسرار حکومت هم هست، چون تو محل همه، حالا ایشون مدیر پروژه بوده، همه سرمایه هایی مال خودش نبوده، ایشون همه مقامات محلی رو خریده، همراهش کرده، علارغم این که از یک سال پیش گفتن این ساختمون فرو میریزه. یا بریم میانکاله از سالها پیش اداره سازمان محیط زیست مخالفت کرده، ولی میبینیم اراده های سیاسی و اقتصادی غلبه داره بر نظرهای کارشناسی.
اخیراً من با این اوصافی که میکنید، خب چه هزینه‌ای در بلند مدت یا حتی کوتاه مدت برای حاکمیت خواهد داشت این بی‌توجهی به افکار عمومی، و حالا در این مورد خاص در مورد متروپول و مردم آبادان؟
ببینیم از تعبیری که همین امروز نواندیشان دینی در بیانیه‌ای که در همین رابطه داده بودن استفاده بکنم، ما تشبیه کرده بودن فروپاشی متروپول رو به فروپاشی ایران، یعنی هزینه یک حکمرانی فاسد بر سر مردم خراب میشه، جدا از اینکه سر خودشون خراب میشه. این الان نمادی است از مدیریت در ایران، یعنی یک مدیریت فاسدی که همه میگن این ساختمون ایراد داره، تو جاهای دیگه همه دارن میگن این سیاست خارجی مشکل داره، همه میگن این سیستم اقتصادی مشکل داره، حکومت بهش توجه نمیکنه. من تو بذارید بگم دیگه مصلحت نظامم حتی حاکم نیست بر ایران، مصلحت دغدغه های شخصی آقای خامنه‌ای یک سری افراد متعصب پیرامون ایشون هست و یک سری اولیگارش های مالی، یعنی دیگه حتی مصلحت نظام هم زیر پا گذاشته میشه. اون وقت این متروپول داره خراب میشه سر ملت ایران، همون آواری که آره داره سر مردم خوزستان و سر مردم آبادان خراب میشه، و متاسفانه این یک نمادی است از اون چیزی که در ایران میگذره و اون چه متاسفانه در چشم انداز آینده میشود.
دیدگاه رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس، رو شنیدید در باره این موضوع که چرا افکار عمومی ایران و آبادان از رفتار مقام‌های جمهوری اسلامی در حادثه یه متروپول قانع نمی‌شوند. اما همچنان موضوع آبادان رو ما در این مجله ادامه میدیم. امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت در آمریکا، نگاهی داره به وضعیت اینترنت در آبادان.
از در واقع دیروز ما میتونیم تایید بکنیم که سرعت اینترنت در آبادان و مخصوصا روی اینترنت موبایل و دوباره به ویژه در محله هایی که تجمع مردم حضور داشت به شدت کند شده بود. از امروز صبح به وقت محلی تقریبا اکثر دست اینترنت موبایل، چه روی این راستر چه هم را اول، در مناطقی که تجمع وجود داره یا مناطقی که نهادهای امنیتی اون مناطق و مناطق پرخطر شناسایی میکنن، در واقع اینترنت همراه اول و ایرانسل فقط و فقط ترافیک داخلی رو سرویس میده، به این معنی که سایت های داخلی و سرویس های داخلی داخل کشور در دسترس هستند، اما ترافیک خارجی و سرویس های بیرون از ایران در دسترس نیستند. این شرایطی هستش که الان تا این لحظه در آبادان وجود داره و البته همونطور گفتم محله به محله متفاوت هستش. جاهایی که به نظر میرسه که تجمعی نیست یا به هر حال نیروهای امنیتی اون محله ها رو پرخطر تشخیص نمیدن، تقریبا مشکل اینترنتی نداره، منهای کندی که خب ما الان اینو شاهد هستیم. از زمانی که اعتراضات در خوزستان شروع شد تقریبا در تمام کشور ما با این پدیده کندی اینترنت و کاهش پهنای باند روبرو هستیم.
دیدگاه امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت در آمریکا، رو شنیدید درباره وضعیت اینترنت در آبادان. دیدگاهاتون رو میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112، شماره پیامگیر 24 ساعته ماست که الان هم میتونید چند تا از این پیام ها رو بشنوید.
با کمال وقاحت رهبر انقلاب میاد با نمایندگان مجلس دیدار میکنه. هیچ گونه اسمی از این حادثه غم‌انگیز که واقعا دل همه رو به درد میاره نمیکنه. یه تسلیت کوچیکی نمیگه. و واقعا دیکتاتوری تا چه حد به نظر شما واقعا این سیستم موندگاره؟ چون فکر کنم یه جورایی ادای خدایی دارن میکنن اینا. اصلا جون مردم واسه شون هیچ ارزشی نداره. و امیدوارم که هر چه زودتر ملت ایران به آزادی و به دموکراسی برسن.
میگن که یک روزی ملا نصرالدین در همون نقطه که ایستاده بود گفت که اینجا وسط کره زمینه و هر کس باور نمیکنه میتونه بره متر کنه. حالا جریان مردن مالک این ساختمان متروپول و کشف جسد اون در زیر آوار هم دقیقاً مثل همون جریان ملا نصرالدین و ادعاش میمونه. اصلا راهی هستش که ثابت کنی که این جسدی که شما ادعا میکنید مربوط به این شخصه؟
در مورد این فاجعه مصیبت بار و دلخراش ویرانی برج متروپول در آبادان خواستم عرض کنم که شهر ما آبادان از برکت انقلاب اسلامی اول با فاجعه سینما دکس مواجه شد که صدها تن را همین ملایان با دسیسه زنده زنده سوزندن. بعد جنگ 8 ساله اومد که شهر ما رو ویران کرد و تا هنوزم بخش عظیمی از اون ویران شده مانده. حالا هم که ریزش این برج متروپول که به خاطر زد و بندها و رشوه‌گیری های میلیاردی مسئولین جان ده‌ها و شاید صدها هم‌میهن و همشهری عزیزمون رو گرفت. یعنی میخوام بگم که این انقلاب نفس 57 برای حداقل ما آبادانیا هیچ چیزی جز خرابی و ویرانی و مرگ با خودش نیاورده تا به امروز.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. همچنین در ادامه این مجله میتونید گزارش رو بشنوید درباره لغو بازی تیم ملی فوتبال ایران و کانادا که ایران درخواست 10 میلیون دلار غرامت کرده. اما در ادامه مجله شبانگاهی گفتگوی رو بشنوید از آخرین تحولات مذاکرات هسته‌ای. روزنامه والستریت ژورنال در گزارشی از دستیابی مقام‌های جمهوری اسلامی به اسناد محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و استفاده از محتوای آنها برای مخفی کردن بخشی از برنامه هسته‌ای خودش خبر داده. آخرین تحولات مذاکرات هسته‌ای رو با شایان سمیعی، کارشناس مسائل بین‌الملل در آمریکا، در میون گذاشتم که میشنوید.
مسئله‌ای که وجود داره با این گزارش والستریت ژورنال نشون میده که ایران در پی دور زدن سیستم‌های بین‌المللی بوده و داره در همون راستا فعالیت میکنه. اینی که جمهوری اسلامی سعی کرده که با دسترسی به اسناد محرمانه آژانس در دفتر مرکزی آژانس و انتقال اونها به ایران در حقیقت از طرز فکر آژانس برخوردار باشند و بعد بتونن برای اون پاسخ مناسبی داشته باشند یا بتونن روی مسائل خودشون یا اون چیزهایی که آژانس میخواد مطرح بکنه سرپوشی بگذارد، که همه این مدارک ضمناً توسط اسرائیلی‌ها ضبط شد و از ایران به آژانس مجددا
استرداد پیدا کرد. این نشان دهنده دور زدن جمهوری اسلامی هست و در راستای رسیدن به یک هدف نهایی بسیار مسئله رو دشوارتر خواهد کرد.
آقای سمی، وزارت خارجه فرانسه اعلام کرده که این یک خطای جدی و خطرناکه که تصور بشه توافق احیای برجام به طور نامحدود روی میز باقی خواهد ماند. ما این حرفا و این جملات رو ماهاست میشنویم از وزرای خارجه اتحادیه اروپا، اما به هر حال روند مذاکرات هسته‌ای همچنان با همین روند ادامه داشته. وزارت خارجه فرانسه به دنبال چی میتونه باشه و چه پیامی رو میخواد منتقل بکنه؟
نکته خوبی رو اشاره میفرمایید. وزارت خارجه فرانسه میخواد در حقیقت به زبان بیزبانی به جمهوری اسلامی بگه الان موقعیت خوبیه که پشت صحنه بیایید به ما اعتراف بکنید که چه کارهایی کردید چه کارهایی نکردید، ما بتونیم یه جوری مسئله رو جمع‌بندی بکنیم. ولی جمهوری اسلامی علاقه به این کار نداره. حتی مسئله خروج سپاه از لیست سازمان‌های حامی تروریست هم دیگه الان براشون اهمیتی نداره. دولت‌های اروپایی میخوان به ایران بگن که شما باید یه جوری به ما نشون بدید که استحقاق بهینه‌سازی اقتصادتون رو دارید، ولی جمهوری اسلامی در حال حاضر نمیدونه چجوری از این موقعیت استفاده بکنه.
آقای سمی، اشاره داشتید به حذف نام سپاه. آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته درخواست حذف نام سپاه عامل اصلی مکس در مذاکرات هسته‌ای نیست و گفته نفع ایران برای برخورداری از مزایای کامل اقتصادی در مسیر تجارت جهانی است که عامل اصلی است. آیا واقعا به معنای اینه که نام سپاه رو واقعا میخوان بذارن کنار و عامل اصلی همین ماجرایی است که آقای امیر عبداللهیان میگه، یا این پرده دیگه ای داره از این ماجرا؟
ببینید، به این نتیجه رسیدند که بهتره که اون مسئله سپاه رو، چرا؟ چون خارج کردن نام سپاه از لیست سازمان‌های حامی تروریست کار چندانی نمی‌کنه، چون سپاه هنوز اسمش جزء سازمان‌های تحریم شده اقتصادی هست، پس هیچ کسی نمی‌تونه باهاشون تبادلات اقتصادی داشته باشه. اون مهمتره براشون و وقتی اون خارج نشه این یکی زیاد ارزش قانونی و اقتصادی نداره. اما در مورد این چیزی که آقای امیر عبداللهیان اشاره میکنن، بله، به نظر من دولت جمهوری اسلامی متوجه شده که الان به خصوص به خاطر مسئله اوکراین و روسیه ایران میتونه به خاطر فروش انرژی به خصوص کشورهای اروپایی نقش بزرگتری رو ایفا بکنه. پس الان داره دنبال مزایای بیشتر اقتصادی برای خودش میگرده و همینطوری هم که شما اشاره فرمودید، آقای امیر عبداللهیان در صحبت خودش گفته که اگر امریکایی‌ها بتونن واقع بینانه به مسئله نگاه بکنن و تصمیم بگیرن توافق حاصل میشه. بله. یعنی چی؟ یعنی میخواد در حقیقت همین مسئله انرژی رو مطرح.
آقای سمی، آقای رابرت مالی با همین اوصافی که دارید میکنید چشمانداز احیای مذاکرات هسته‌ای رو در بهترین حالت ضعیف میدونه و میگه واشنگتن آماده تشدید تحریم‌ها علیه تهرانه، اما از اون ورم تهران همیشه میگه که ما به نقطه انتهایی تحریم رسیدیم و این تهدیدها ثمری دیگه نداره.
ببینید، تحریم‌ها ممکنه برای آقایون در جمهوری اسلامی، اونهایی که در رأس امور هستند و رفت و آمدهاشون رو دارن و داد و ستدهاشون رو پشت پرده دارن، مسئله ایجاد نکنه، ولی برای مردم عادی سخت‌تر و سخت‌تر خواهد شد و اون جای تأسف داره و اون چیزی است که دولت‌های خارجی رو حساب می‌کنن که اون فشارها وقتی بیشتر بشه این مسئله از داخل منفجر میشه و این چیزی که جمهوری اسلامی به نظر من یا روش فکر نکرده یا براش اهمیتی قائل.
گفتگو با شایان سمیعی کارشناس مسائل بین‌الملل در آمریکا رو شنیدید درباره آخرین تحولات در پرونده هسته‌ای ایران که فرانسه هشدار داده گزینه احیای برجام همیشه روی میز نخواهد بود. شما هم اگر در مورد پرونده هسته‌ای ایران دیدگاه و نظری دارید میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن،
چه بلایی سر برادرم آوردین.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قنچکی برامی دارم این پیام رو ارسال کنم به شکل‌های مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
به دنبال اعتراض‌های فراوان و فشار افکار عمومی، فدراسیون فوتبال کانادا روز پنجشنبه 10 روز مانده به برگزاری بازی دوستانه این کشور با تیم ملی ایران اعلام کرد که این بازی لغو شده. در توییت این فدراسیون به جزئیات و دلایل لغو این بازی دوستانه اشاره نشده. گزارشی بشنوید در همین زمینه از کیانوش فرید.
فدراسیون فوتبال کانادا روز پنجشنبه 5 خرداد ماه 10 روز مانده به برگزاری بازی دوستانه کانادا و ایران اعلام کرد که این بازی لغو شده است. در توییت این فدراسیون به جزئیات و دلایل لغو این بازی دوستانه اشاره نشده، اما آمده است که جزئیات تکمیلی به زودی در اختیار تمامی خریداران بلیت قرار خواهد گرفت. دعوت تیم ملی ایران به کانادا از همان ابتدا با مخالفت شدید از سوی خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی روبرو شد. قرار بود تیم فوتبال ایران در نخستین دیدار تدارکاتی پیش از حضور در مسابقات جام جهانی 2022 روز 15 خرداد با تیم فوتبال کانادا بازی دوستانه‌ای در ونکوور داشته باشد. پیش از این مدیر تیم ملی فوتبال ایران نیز در این مورد تاکید کرده بود که این دیدار دوستانه سود قابل توجهی برای فدراسیون فوتبال ایران دارد. اما به دنبال این صحبت‌ها حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده جان باختگان تاکید کرد که اگر این مسابقه برگزار شود سیلی خواهد بود به صورت بازماندگان پرواز هواپیمای اوکراینی و این خبر آنقدر مورد توجه قرار گرفت تا جایی که حتی جاستین ترودو نخست وزیر کانادا در این مورد اظهار نظر کرد. با این حال باز هم فدراسیون فوتبال کانادا گفت که تمام مقررات بین المللی را رعایت کرده است و بازی پابرجا خواهد بود. از حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده‌های جان باختگان هواپیمای اوکراینی پرسیدم پس سرانجام چه اتفاقی افتاد که فدراسیون فوتبال کانادا کوتاه آمد و این بازی را لغو کرد.
من ابتدا همدردی خودم اعلام میکنم به خانواده های شهر آبادان، خانواده هایی که در متروپول عزیزانشون از دست دادن. ببینید این بازی کلن از ابتدا تصمیم غلطی بود که فدراسیون فوتبال کانادا با جمهوری اسلامی در واقع مذاکره کرده بود. ما میدونیم که لابیست ها و افرادی که جمهوری اسلامی رو در واقع حمایت میکنن در کانادا به احتمال بسیار زیاد تاثیر داشتن در این تصمیم گیری و تلاششون این بود که تصویر عادی از ایران به دنیا نشون بدن، تلاششون بود که رابطه رو عادی بکنن، تلاششون این بود که تعدادی از فرماندهان سپاه به عنوان همراه یا هرچه با تیم به اینجا بیان و همچنین توهینی بود به زنان ایران که اجازه ورود به استادیوم ها رو ندارند. به نظر ما این ایده اصلا ایده درستی نبود. قبل از اعلام رسمی بازی ما برشون نوشتیم، متاسفانه توجه نکردن و برحالفم فکر میکنم تمام مردمی که واکنش نشون دادن نسبت به این قضیه، 45,000 نامهی که رفت برای مقامات کانادا و فدراسیون فوتبال و 85% خود کانادایی ها که در نظرسنجی روزنامه تورنتو استار واکنش نشون دادن که این بازی نباید انجام بشه، تأثیر داشت که نهایتا فدراسیون فوتبال تصمیم درست رو بگیره. البته هیچ توضیحی هنوز ندادن که چطوری بازی رو لغو کردن.
سخنگوی انجمن خانواده‌های جان باختگان پرواز 752 پیش از این نیز تاکید کرده بود که مانند بسیاری از فعالیت‌ها در ایران فوتبال توسط سپاه کنترل می‌شود و حالا اگر دولت کانادا برای فرماندهان سپاه به بهانه همراهی با تیم فوتبال در بازی دوستانه با تیم کانادا ویزا صادر کند، خانواده‌های جان باختگان در شهر ونکوور تجمع اعتراضی برگزار می‌کنند. پس از خبر لغو این بازی دوستانه از سوی فدراسیون فوتبال کانادا، سینا کلهور معاون وزیر ورزش و امور جوانان ایران نیز در واکنش به لغو این بازی اعلام کرد که فدراسیون فوتبال ایران طبق قرار داد و به خاطر لغو یک طرفه بازی درخواست غرامت 10 میلیون دلاری را از طریق قانونی پیگیری خواهد کرد.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدید درباره لغو بازی تیم ملی فوتبال ایران و کانادا.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
امروز در فستیوال فیلم کن نشست رسانه‌ای فیلم برادران لیلا به کارگردانی سعید روستایی برگزار شد. به شهر کن در جنوب فرانسه می‌ریم، جایی که همکارم بابک غفوری آذر اونجاست و در نشست هم حاضر بوده. و درباره اتفاقات امروز حتما نکات مهمی داره. بابک، در نشست امروز فیلم برادران لیلا چه گذشت؟ صدای بابک غفوری آذر رو نداریم. همکاران من تلاش خواهند کرد که بتونن این ارتباط رو برقرار بکنن. امروز در نشست فیلم لیلا، برادران لیلا، ترانه علادوستی بازیگر سینما هم حضور داشت و همکارم بابک غفوری آذر با او تونست گفتگوی سوالی داشت از او. بابک، آیا ارتباط ما با شما برقرار هست یا نه؟
اگر صدای منو میشنوین، داشتم میگفتم که امروز در نشست رسانه‌ای فیلم برادران لیلا علاوه بر سعید روستایی کارگردان فیلم، تعدادی از بازیگران اون هم حضور داشتن. فیلم برادران لیلا فیلم پربازیگری هست و تعدادی از بازیگران شناخته شده سینما ایران در اون حاضرند. در نشست رسانه‌ای ترانه علیدوستی، سعید پورصمیمی، پیمان معادی و نوید محمدزاده حضور داشتن و پاسخگوی پرسش خبرنگاران بودند. طیف سوالایی هم که ازشون شد گسترده بود. کارگردان فیلم درباره امکان نمایش فیلم در ایران گفت که حاضر به اعمال سانسورهای مورد نظر وزارت ارشاد نیست. به صراحت گفت که فیلمشون هنوز پروانه نمایش در ایران نگرفته، یعنی مجوزهای لازم رو نگرفته و فهرستی از سانسورها به سازندگان داده شده برای اعمال، که آقای روستایی گفت که من ترجیح میدم فیلمم توقیف بشه تا سانسورهای مورد نظر وزارت ارشاد رو اعمال بکنن. بخش بیشتری از پرسش‌ها از خانم ترانه علیدوستی شد، با توجه به شناخت ایشون از تحولات مختلفی که در ایران رخ میده و همینطور نقشی هم که در فیلم بازی میکنن، یک نقش تا حدودی نمادین هست و شرایط زنان ایرانی در حال حاضر در ایران اشاره داره و در این زمینه به صراحت خانم علیدوستی گفت که نقشی که در فیلم ایفا میکنه میتونه بازتابی باشه از همه خواسته ها و مبارزات زنان ایرانی و شرایطشون در ایران امروز. خود فیلم برادران لیلا هم تا حدودی زمینه برای این تعبیل های نمادین فراهم میکنه و میتونیم بگیم که این فیلم برای داستان ظاهریش میتونه اشاره های خیلی مشخصی به شرایط فعلی ایران، نوع رفتار حکومت با مردم و گرفتاری نسلی و مانده در اختیار تصمیمات نسلی گذشته داشته باشه. من از خانم علیدوستی پرسش هایی رو مطرح کردم، الان فرصتی است که فکر میکنم بتونیم صدای پرسش من و پاسخی که خانم ترانه علیدوستی داد رو بشنویم.
سوالم به طور مشخص از خانم علیدوستیه، ولی اگر هر کدوم از عواملم فکر میکنن در این زمینه میتونن پاسخ بدن خوشحال میشم. خانم علیدوستی، شما نشون دادید نسبت به تحولات سیاسی اجتماعی ایران موضع‌گیری میکنید، در رسانه‌های در اختیارتون از نوید افکاری یاد کردین، در اعتراض‌های اخیر مطالبی رو نوشتین که نشونه از همراهی با مردم داشت. چه مقدار قائل به این نظر هستید که هنرمندانی مثل شما یا افراد دیگرانی که به جشنواره‌های در سطح جشنواره کن میان از این تریبون استفاده بکنن برای بیان دغدغه‌ها، مطالبات و صدای سرکوب شده مردم ایران؟ و سوال دومم، چه مقدار حساس هستید نسبت به سرمایه‌های تولید آثارتون؟ چه درباره سریال شهرزاد که بحثایی درباره سرمایه‌گذارش مطرح هست، چه مثلا در فیلم برادران لیلا که حضور آقای جواد نوروزبیگی رو به عنوان یکی از تهیه کننده ها میبینید؟
قائل میدونم، چون همونجوری که خودتون گفتین این اتفاق دائم برای من میفته، یعنی خودم رو در وضعیتی میبینم که سکوت نمیتونم بکنم و حالا واکنشی میدم. اینی که اون واکنش چقدر مقبول یک جامعه بیفته یا نیفته واقعا بستگی داره. یه روزی ما حرف درستو میزنیم، یه روزی ممکنه که اشتباهی تو حرف ما باشه. درسته ما هم به هر حال آدم هستیم، در همین جامعه زندگی میکنیم و حتما کامل نیستیم و حتما ممکنه بعضی وقتا موازی بگیریم یا با بی‌دقتی صحبت بکنیم. همه این اتفاقا محتمله. منتها اینی که این حساسیت وجود داشته باشه به نظر من 100% مهمتره. من خودم هیچ وقت نتونستم جلوی دهنمو بگیرم اونجوری که بخوام بهتون بگم و هزینه‌شام پرداخت کردم و میکنم و خواهم کرد. در مورد سوال راجب سرمایه فیلم ها، اتفاقی که سر سریال شهرزاد افتاد یه تلنگری بود برای همه ما. تا قبلش شاید ما این دقت رو نداشتیم و خب اتفاق بسیار ناراحت کننده ای که خب گریبان همه ما رو هم گرفت، بعد از اون باعث شد که ما دقت بیشتری بکنیم. تا اونجایی که من میدونم سرمایه گذار این فیلم نیستن آقای نوروزبیگی نیستن. حالا میتونن آقای روستایی توضیح بیشتری بدن راجع به اینکه سرمایه این فیلم به چه شکل تامین شده. منتها در مورد سلیار شهرزادم من باید بگم اینو ممکنه کسی باور نکنه چون الان 6 سال گذشته. من آقای امامی رو در پایان فصل 1 سریال شهرزاد تازه باش آشنا شدم، یعنی من اصلا از حضور این آدم خبر نداشتم. تهیه کننده دیگه‌ای به جای ایشون بوده که با من قرارداد امضا کرده که فکر کنم بدونن در ایران که اون شخص کیه و اسمی از این آدم نیست و این دیگه دست من نیستش که من وقتی که با ایشون امضا نکردم قراردادی رو و وقتی که کردم هم تازه بعدش تمام این اتفاق افتاده. من اصلا توجیه نمی کنم. خب شاید باید وظیفه ما بود که می دونستیم و این کار رو نمی کردیم، ولی واقعا نمی دونستیم. یعنی خیلی خواهرانه و خیلی صادقانه دارم به سوی اینو میگم. پای همه هزینه هاش هم ایستادیم، همه حرفاش هم شنیدیم و برای همه ما خیلی بد شد. منتها در کنار شما باید توجه داشته باشید که یک پولی اومده در یک سریالی و 5 برابر خودش رو برگردونده به همون آدم و شما چرا سوالتون از منه؟ چون اون پول دست من نیست، سود اون پول دست من نیست. من یه دستمزدی گرفتم که تو هر فیلم دیگه میرفتم میگرفتم و یه چیز نجومی نبوده، یه چیز عادی بوده که مثل همه. در نتیجه بعدش یه سودی، یه پولی، اگه کثیف، اگه تمیز، هر چیزی دست خود اون آدمه و اون آدم الان زندانه. اینی که من چه کمکی میتونم به پیشرفت این بحث بکنم واقعا نمیدونم راستش رو.
بابک، منتقدا به فیلم برادران لیلا چه واکنشی داشتن وقتی این فیلم رو دیدن؟
در مجموع میتونیم بگیم واکنش متوسط رو به خوب هست. اگه بخوام یک توصیفی داشته باشیم در این زمینه، بعد از نمایش فیلم که در نخستین نقدهای نوشته شده درباره فیلم در مجموع به عنوان یک اثر قابل توجه از سینمای ایران یاد می‌کردند، چند منتقد اونو مقایسه کرده بودن با تعدادی از آثار شاخص تاریخ سینما و می‌گفتن این فیلم‌ها می‌تونه نمونه، این فیلم می‌تونه نمونه ایرانی اون فیلم‌ها باشه. به طور مشخص از چند فیلم نام برده شد، بیش از همه از فیلم روکو و برادرانش ساخته معروف لوتینو ویسکونتی نام برده شد که یکی از فیلم‌های شاخص اجتماعی تاریخ سینمای ایتالیا است که اون هم در واقع به نوعی مسائل اجتماعی دهه‌های گذشته ایتالیا موضوع غالبش هست و در نوشته‌ها اشاره می‌شد. حتی این نکته هم بد نیست اشاره بکنم که نام فرانسوی فیلم لیلا و برادرانش شبیه همون در واقع داستان و فیلم روکو و برادرانش هست. نام فرانسوی فیلم لیلا و برادران هست که خیلی هم میتونه مشابهت با اون نام فیلم ایتالیایی داشته باشه. در چند نقد هم اشاره شده بود که برخی سکانس‌های فیلم برادران لیلا میتونه یادآور مثلا فیلم‌هایی مثل پدرخوانده باشه از جنبه نوع روابط درون گروهی. و امروز که جدول نظرخواهی منتقدان رو منتشر شد در چند نشریه که به صورت روزانه به صورت ستاره ها واکنش‌های خودشون رو ثبت میکنن، در نشریه اسکرین معدل امتیازی که فیلم برادران لیلا گرفت 2.3 هست و در نشریه فیلم فرانس که بیشتر منتقدان فرانسوی از نشریات مختلف فرانسوی نظر میدن، اونجا تعداد ستاره‌های فیلم یه مقدار پایینه. میتونیم بگیم در
یعنی الان میشه گفت که شان این فیلم‌های ایرانی، حالا علاوه بر برادران لیلا، فیلم به طور مثال عنکبوت مقدس، آیا شانسی دارن برای اینکه بتونن جایزه ای رو بگیرن در کن؟
گمانه‌زنی‌هایی داره مطرح میشه در این باره. دست کم تو اون جدول‌های نظرخواهی منتقدان فعلا فیلم برادران لیلا از عنکبوت مقدس بالاتر قرار گرفته تو این جدول نظرخواهی منتقدان. بازی مثلا سعید پورصمیمی به عنوان یکی از بازی‌های قابل توجه ارزیابی شده و میتونه مثلا به عنوان یکی از گزینه‌ها مطرح بشه. با این همه یه مقدار پیش‌بینی نظر هیئت داوران جشنواره کن همیشه سخته. سلیقه اون داوران رو ما باید بدونیم و اینکه چه بحثایی درونشون مطرح میشه، ولی در برخی نوشته ها هم درباره عنکبوت مقدس مثلا سردبیر ورایتی در همون واکنش اولیه‌اش نوشته بود که این فیلم میتونه از شانس‌های اولیه نخل طلا باشه و برخی منتقدان هم دارن درباره برادران لیلا این موضوع رو مطرح میکنن. الان میتونیم بگیم در مجموع تا حدودی مساویه با یه مقدار احتمال بیشتری برای فیلم برادران لیلا، اما بازم باید منتظر بمونیم. به هر صورت آقای اصغر فرهادی هم یکی از اعضای هیئت داوری امسال جشنواره فیلم کن هست، که شناخت کاملی داره از سینما ایران و مضامین مرتبط با سینما و اون میتونه نقش ایفا بکنه احتمالاً در این زمینه.
متشکرم. آخرین تحولات مربوط به فستیوال فیلم کن رو از همکارم بابک غفوری آذر شنیدید. آخرین تحولات مربوط به اعتراضات در خوزستان رو در وبسایت ما دنبال کنید که هزاران معترض در خرمشهر عصر روز پنجشنبه در خیابان‌های این شهر علیه سوء مدیریت در استان خوزستان شعار دادن. ممنون که تا به این دقیقه همراه ما بودید. من وحید پور استاد و عزیزات خوش و آرامی رو براتون آرزو می‌کنم.